گذر بشریت از مرزهای حیوانیت تا برپا کردن تمدن‌های بزرگ.
عمروليس صفاری، قسمت دوم.
عمروليس صفاری دومین فرمانروای سلسله صفاری بود که در شرق و جنوب ایران حکومت می کرد. ابتدا شغل او کرایه دادن قاطر بود. او برادر کوچک یعقوب لیس بود و پا به پای برادر بزرگترش جنگید و بعدها در سال 875 میلادی از طرف یعقوب فرماندار هرات شد. پس از مرگ یعقوب در استان فارس، عمر جانشین برادرش و پادشاه صفاریان شد. در سال 901 میلادی نبردی میان او و سامانیان که بر فرارود فرمان روایی می کردند در گرفت. در این نبرد عمروليس از اسماعیل سامانی شکست خورد و اسیر شد. امیر اسماعیل او را به بغداد نزد خلیفه عباسی فرستاد. عمروليس پس از مدتی اسارت در سال 902 میلادی به فرمان خلیفه کشته شد.
هنگامی که یعقوب ابن لیس در جندی شاپور مریض بود، برادرش عمرو که در همین سفر از یعقوب آزرده شده و به سیستان رفته بود، به عذرخواهی باز آمد و یعقوب که پیوسته از این بابت محزون و اندیشناک بود، از مراجعت برادر خوشنود شد و عمرو را نوازش بسیار کرد و او تا موقع مرگ برادر به خدمتگزاری بر بالین او به صمیمیت تمام مقیم بود. یعقوب هم او را به جانشینی خود برگزید و یاران خیش را به اطاعت فرمان امر توصیه کرد. پس از رسیدن عمروليس صفاری به سیستان، چون کار حدود شام و مصر به خاطر خروج و قیام احمد ابن طولون سخت پریشان شده و فتنه صاحب و زنج نیز همچنان باقی بود، خلیفه موفق نامه‌ای به عمروليس نوشت و در آشتی زد. امر فرستاده خلیفه را مال بسیار داد و کرمان و فارس و خراسان را سالی 10 میلیون درهم از خلیفه مقاطعه کرد و یکی از غلامان برادر خود را که سبکری نام داشت به سفارت به بغداد فرستاد. خلیفه موفق فرمان داد تا در دارالخلافه نام عمروليس را بر منبرها و دکانها و خانه ها و لواها نوشتند و اسم او را با نام خلیفه در خطبه ها شریک کردند و این افتخار پیش از عمروليس صفاری هیچ کس را حاصل نشده بود.
امیر سیستانی مدت 2 سال از سال 274 تا 276 هجری قمری در سیستان ماند و به ترتیب امور آن سامان مشغول بود تا در ربیع الاول سال 276 هجری قمری از سیستان عازم فارس شد و چون به فارس رسید شنید که برادر علی که پس از شکست امر از خجستانی در نتیجه خیانت علی در حبس برادر بود و در قلعه بم کرمان به این عنوان زندگی می کرد، از آنجا فرار کرده و به رافع ابن هرثمه که هنوز در خراسان دم از سرکشی می زد پیوسته است. اما امر به این موضوع زیاد اعتنایی نکرد و چون فهمید که دوباره خلیفه موفق نام او را از منابر و لواها و خطبه انداخته و خود خلیفه نیز عازم اصفهان شده تا احمد ابن عبدالعزیز را به جنگ با امر برانگیزد، از فارس به کرمان برگشت و پس از تهیه اسباب کار به فارس برگشت و در نزدیکی استخر سردار خلیفه را شکستی فاحش داد و پیروز و مغرور در محرم سال 277 هجری قمری وارد شیراز شد و فرمان داد که نام خلیفه را از خطبه بیاندازند و به نام خود او خطبه بخوانند.
امرولیس صفاری پس از ورود به شیراز احمد ابن عبدالعزیز را هم مغلوب کرد و علناً بر خلیفه قیام کرد و راه اهواز و بغداد را پیش گرفت. اما وزیر خلیفه به انواع تملق‌ها و وعده‌ها امرولیس را از اهواز برگرداند و چون معتمد هم مقارن همین ایام فوت کرد و معتضد خلیفه شد، نزاع بین دارالخلافه و امرولیس موقتاً خابید، به خصوص که معتضد رسماً با امر صلح کرد و امارت فارس و کرمان، خراسان، سیستان و کابل و شرطگی بغداد را به امیر صفاری واگذاشت و دستور داد که باز نام امر را در خطبه و لواها داخل کنند و در حرمین به نام او خطبه بخوانند. امرولیس هم خوشنود به سیستان برگشت و این بار تصمیم گرفت که ریشه فتنه رافع ابن هرثمه را که با برادر او علی ابن لیث هم دست شده بود یک سره قطع کند.
رافع ابن هرثمه از سالی که به دستور خلیفه موفق و محمد طاهری به حکومت خراسان منصوب شده بود تا تاریخ 279 هجری قمری که امر از فارس به سیستان برگشت، در خراسان و گرگان و طبرستان و ری به تاخت و تاز و غارت مشغول بود. رافع ابن هرثمه در سال 274 هجری قمری محمد ابن زید داعی را شکست داد و بر جرجان و طبرستان مسلط شد و در همین زمان بود که علی ابن لیث برادر عمر با دو پسر خود به رافع پیوستند. همزمان با بازگشت عمر از کرمان، محمد ابن زید عامل و دست نشانده رافع را از طبرستان بیرون کرد، اما حریف او نشد.
رافع ابن هرثمه سرانجام چون دید که دشمنانی قوی از اطراف در قصد او هستند و به تنهایی تا به جنگ با عمر ابن لیث و محمد ابن زید علوی و احمد ابن عبدالعزیز را ندارد، صلاح خود را در آن دید که با احمد ابن عبدالعزیز و محمد ابن زید صلح کند و با حواس جمع متوجه امرولیس که قوی ترین حریف او بود بشود.
رافع ابن هرثمه در سال 280 هجری قمری با احمد ابن عبدالعزیز صلح کرد و با محمد ابن زید نیز کنار آمد و طبرستان و گرگان را به او واگذاشت و به نام محمد ابن زید در این نواحی خطبه خواند و داعی به او وعده داد که 4000 تن از دلاوران دیلمی را به کمک او بفرستد. عمر چون از این مصالحه اطلاع پیدا کرد، فرستاده ای پیش داعی فرستاد و او را از بیوفایی و قدداری رافع ابن هرثمه ترساند و داعی هم از دادن کمک به رافع خودداری کرد.
رافع ابن هرثمه پس از آسودگی از جانب محمد ابن زید و احمد ابن عبدالعزیز در سال 283 هجری قمری به نیشابور آمد تا امرولیس را که پس از فتح هرات به نیشابور رسیده بود از آنجا براند. اما از امیر صفاری شکستی سخت خورد و بسیاری از یارانش اسیر شدند. از آن جمله بودند دو پسر علی ابن لیس که پس از فوت پدر خود در سال 280 هجری قمری همچنان در پیش رافع زندگی می کردند. امرولیس به آنها لطف بسیار کرد و به دنبال رافع که به اریورد گریخته بود شتافت.
رافع ابن هرثمه از اریورد به سرخس گریخت و در غیاب عمر به نیشابور برگشت. اما عمر بار دیگر او را شکست داد و رافع ابن هرثمه برادر خود را برای کمک پیش محمد ابن زید فرستاد، ولی داعی به دعوت او اعتنایی نکرد. در آخر کار رافع ابن هرثمه پس از شکست فاحش دیگری که در سبزوار از عمر خورد، نزدیک 5000 نفر از سپاهیانش کشته شدند و بقیه هم یا به عمر ملحق شدند و یا گریختند. ناچار رافع ابن هرثمه به خوارزم فرار کرد، اما والی خوارزم او را دستگیر کرد و در شوال سال 283 هجری قمری او را به قتل رساند و سر او را پیش عمر فرستاد. عمر هم آن سر را با هدایایی به بغداد روانه کرد و معتضد خلیفه فرمان داد تا آن را به عنوان عبرت بیاویزند و به این ترتیب فتنه این مرد عاصی دفع شد و خلیفه، داعی و عمر از شر حریف هنگام جویی خلاص شدند.
پس از کشته شدن رافع ابن هرثمه، امرولیس قاتل او را با سرداری دیگر روانه خوارزم کرد تا آنجا را به نام او ضبط کنند. اما چون به خوارزم نزدیک شدند، خبر یافتند که امیر اسماعیل ابن احمد سامانی والی بخارا عاملی از جانب خود به خوارزم فرستاده و آنجا را به نام خود ضبط کرده است. We'll be right back.
امر به فرستادگان خود دستور داد که با اسماعیل سامانی به جنگ بپردازند و بخارا را از او بگیرند. اسماعیل در شوال سال 285 هجری قمری عمال امر را مغلوب کرد. بعضی از ایشان را در جنگ کشت و بعضی را هم به اسیری گرفت و از این بابت مشکل بزرگی در کار امر پیش آمد.
پس از این شکست، امرولیس صفاری از شدت غضب نامه‌ای به معتضد خلیفه نوشت و از او فرمان حکومت فرارودان را خواست و خلیفه را تهدید کرد که اگر به این امر رضا ندهد به فرارودان خواهد تاخت و اسماعیل را از آنجا خواهد راند. خلیفه معتضد با این که به این قضیه هیچ گونه میلی نداشت و از اسماعیل کاملا راضی بود، ناچار فرمان امارت فرارودان را پس از مدتی تعلل با هدایایی پیش امر فرستاد. اما در این مدت پنهانی اسماعیل را تقویت می کرد و به او فهماند که او از شغل خود معزول نشده و همچنان مشمول عواطف خلیفه است.
امر پس از آن که فرمان معتضد رسید و دید که به علت کوتاهی خلیفه کار اسماعیل قوت گرفته و کاملا مهیای جنگ شده است، اندکی در اقدام به لشگرکشی به سمت ماوراءالنهر تردید کرد، اما بالاخره به سمت امیر سامانی حرکت کرد و در همین زمان هم به او خبر رسید که مشرکان شرق افغانستان عامل او را در غزنین شکست داده و بر آنجا مستونی شدند. این پیش آمد هم او را بیشتر پریشان و متزلزل کرد.
امیر اسماعیل ابن احمد سامانی که از مدتها قبل از عزم امر اطلاع داشت، پیش دستی کرد و لشکریان خود را از بخارا به سمت خراسان حرکت داد و پیش از نهضت در میان مردم فرارودان منادی کرد که امر و سپاهیان او به غارت بلاد و قتل زنان و کودکان شما می آیند، باید به جلوی او شتافت و او را دفع کرد. اهالی فرارودان هم که به علت دینداری و حسن رفتار اسماعیل فریفته او بودند، ندای او را لبیک اجابت گفتند و عده زیادی دور او را گرفتند و سوگند یاد کردند که در راه شکست امرولیس تا حد کشته شدن و اسیری در رکاب اسماعیل بجنگند.
در نزدیکی بلخ دو امیر صفاری و سامانی به هم رسیدند و چون دو سپاه مقابل یکدیگر قرار گرفتند، امیر اسماعیل ابن احمد سامانی باز خطاب به لشگریان امر گفت که ما مردمی مبارزیم و جز خدا طالب هیچ نیستیم، اما امیر عمر بن لیث صفاری مردی دنیادار و مال پرست است و فقط به این قصد حرکت کرده است. در نتیجه این سخنرانی هم جمعی از اتباع امر به اسماعیل ملحق شدند.
با تمام این احوال امیر امرولیس صفاری تمام روز را مردانه با لشکریان امیر اسماعیل ابن احمد سامانی جنگید، اما از بخت او علاوه بر زیادی جمعیت اسماعیل بادی سخت بر لشکر او وزید و روز چون شب تار شد و رشته سپاه امر گسیخ و او چاره ندید جز آن که به بیشه ای فرار کند، اما در آنجا هم اسب او به گل فرو رفت و یاران اسماعیل در سه‌شنبه آخر ربیع الاخر سال 287 هجری قمری امیر بزرگوار صفاری را به اسیری گرفتند و اسماعیل او را به سمرقند فرستاد و چون خبر به معتضد رسید بسیار شاد شد و اسماعیل را خلعت فرستاد و جمیع ولایاتی را که در دست امر بود به او واگذاشت.
اسماعیل امر را مغلوبانه و شکست خورده به بغداد پیش معتضد فرستاد و عده‌ای از سپاهیان خود را فرمان داد که با شمشیرهای آخته محافظ او باشند و با این حال ذلت او را تا نزدیک دارالخلافه آوردند. در آنجا به او اجازه داده شد که آزادانه لباس مخصوص خود را بپوشد. گماشتگان معتضد امر را بر شتری لنگ و گوش پشت و بلند قامت سوار کردند و او را مدتی در کوچه های بغداد به خاری تمام گرداندند. سپس معتضد او را در حبس انداخت.
امرولیس تا معتضد زنده بود در زندان او سر کرد. خلیفه در حال مرگ یکی از خادمان خود را خواست و چون دیگر قدرت تکلم نداشت به اشاره و گذاشتن دست بر روی گلوگاه و یک چشم خود به او فهماند که امرولیس را بکشد، چه امرولیس از یک چشم محروم بود. خادم نخواست که دست به خون امر بیالاید، مخصوصاً که معتضد در حال مرگ بود. به همین سبب از اجرای امر او خودداری کرد و چون مکتفی به جانشینی معتضد به بغداد رسید از وزیر خلیفه حال امر را پرسید. وزیر گفت در حیات است و مکتفی که در زمان اقامت ری از امر نیکی‌ها دیده بود از این خبر بسیار شاد شد، اما وزیر تیر زمیر نهانی کسی را به قتل امر در زندان فرستاد و به مکتفی خلیفه چنین فهماند که او قبل از وصول خلیفه جدید به بغداد به قتل رسیده بود.
عمرو مثل برادرش، مردی بلند همت، با عطا و بیدار دل و با سیاست و بسیار باهوش و با تدبیر بود. اما به ظاهر آن هیبت و شجاعت و تهور یعقوب را نداشت. به همین لحاظ لشکریان از یعقوب بیشتر می ترسیدند، ولی عمرو را زیادتر دوست می داشتند. در تحمل مصائب و بردباری مثل برادر بسیار صبور و با متانت بود و در امر لشکر مانند یعقوب سعی و توجه کامل داشت و هر سه ماه به سه ماه جیره و مواجب سپاهیان را می داد و در سر موعد با نواختن طبل همه لشکریان را در محلی جمع می کرد و سرباز اول خود عمرو بود که پیش می آمد و عارض لشکریان یا وزیر جنگ اسب و سلاح و ساز و برگ او را بازرسی می کرد.
درست است که تا مدت‌ها بعد حتی در عهدی که سیستان به قلمرو غزنویان ضمیمه شد، نفوذ خاندان صفاری در آن سرزمین باقی بود و تا قرن‌ها بعد نیز ادامه پیدا کرد، اما دیگر بار آن قدرت مستقل محلی اعاده نشد. شور و علاقه‌ای که عیاران سیستان برای برقراری یک حکومت مستقل محلی در آن دیار و در تمام خراسان نشان می‌دادند، با مرگ یعقوب و اسارت عمرو فرو نشست.
مردان پارسی رو از بخش شبانه رادیو سبا شنیدید. سامانه پیامکی شبکه رادیوی سبا 30055 هست. هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی سبا.
پلاک 20، نوشته مجید حیدری، بازیگران شمسی صادقی، محمد آقا محمدی، شیما جانقربان، بهادر ابراهیمی، شهریار همزیان،